نشین جدول دیگه گروه دیگه لیگ قهرمانان شد با 7 امتیاز، العین امارات با 6 امتیاز دومه، الهلال عربستان با 3 امتیاز سوم، ریان قطر هم چهارمه. هفته آینده بازی‌های برگشت انجام میشه، استقلال با همین الهلال بازی میکنه، سپاهان و تراکتورسازی تبریز هم با حریفای عربستانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این برنامه‌های بازی‌هاشون انجام خواهد شد در ایران.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود که به طور زنده گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مهتاب وحیدی راد به استودیو آمده تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مهتاب جان، به استودیوی خبر خوش آمدی.
متشکرم جان، با سلام به تو و سلام به شنوندگان این مجله. خبرها رو از آلماتی شروع می‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1. نوبت دوم مذاکرات ایران و 5+1 در آلماتی قزاقستان دقایقی پیش پایان یافت و دو طرف توافق کردند گفتگوها فردا شنبه ادامه یابد. به گفته علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در مذاکرات صبح ایران پیشنهادهای مشخصی برای آغاز دور جدیدی از همکاری‌ها با 5+1 ارائه کرد. باقری در مورد جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداده است. همزمان یک دیپلمات غربی به خبرگزاری ایتارتاس گفت پیشنهادهای امروز ایران پاسخ روشن و ملموسی به پیشنهادهای قبلی 5+1 نیست. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم میگوید سوءظن شدیدی در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مایکل مان روز جمعه در جمع خبرنگاران در آلماتی گفت نشانه‌های عمده‌ای دال بر فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران وجود دارد و ایران باید سوءظن 5+1 را در این مورد رفع کند. دولت کره شمالی اعلام کرد که از 10 آوریل 21 فروردین ماه به بعد در صورت بروز مناقشه‌ای نمی‌تواند امنیت سفارتخانه‌های خارجی را تأمین کند و به همه کشورها توصیه کرد دیپلمات‌های خود را از کره شمالی خارج کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو در این مورد با کشورهای آمریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن در تماس تنگاتنگ است و همه این کشورها می‌کوشند وضعیت را روشن کنند. در مورد یک کشتی حامل اسلحه که توسط مصر توقیف شده، گزارش‌های متناقضی منتشر می‌شود. برخی گزارش‌ها مبدأ این کشتی را ایران و برخی دیگر اسرائیل ذکر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع امنیتی گزارش داد که این کشتی با پرچم کشور آفریقایی توگو چهارشنبه شب وارد آب‌های مصر در دریای سرخ شد و مقامات مصری آن را توقیف کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از اوکراینی بودن این کشتی است.
متشکرم همکارم مهتاب وحیدی راد، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. آرام آرام میریم به سراغ برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. من به اتفاق همه همکارانم و مارتین در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، تا مجله شبانگاهی به شما بدرود میگم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
جامعه. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر‌حیدری سلام میکنم به شما. خیلی خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در مجله جامعه این هفته به روال همیشه نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و پس از اون فراز و فرودهای جامعه مدنی ایران رو در گفتگو با سهراب رزاقی، جامعه شناس و از فعالان جامعه مدنی بررسی خواهیم کرد. اما اول خبرها. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری فارس گفته است افزایش قیمت گوشت در کشور سبب شده تا شکار گونه‌های جانوری افزایش پیدا کند. حمیدرضا خیلدار میگوید از هنگامی که قیمت هر کیلو گوشت به بیش از 30,000 تومان رسیده، متخلفان بیشتر راغب شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف حفاظت شده اند. به گفته آقای خیلدار، شکارچیان غیر مجاز نه تنها برای مصرف شخصی که برای فروش گوشت به مردم نیز میزان شکار خود را افزایش دادند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که تعطیلات نوروزی مدرسه ها بیش از 13 روز تعطیلات رسمی نوروز خواهد بود و تمامی مدارس از روز 17 فروردین ماه سال 1392 آغاز به کار خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، طرح اسکان نوروزی فرهنگیان تا عصر 16 فروردین ماه ادامه دارد و به همین دلیل مدارس پس از آن برای حضور دانش آموزان آماده می شوند. ایسنا گزارش می‌دهد که هر سال در ایران بیش از 10 میلیون ماهی قرمز پس از تعطیلات نوروزی و با برچیده شدن سفره‌های هفت سین می‌میرند. برای تغییر این شرایط، شهرداری تهران در 36 پارک و بوستان شهر امسال حوض و استخرهایی را تدارک دیده تا شهروندان بتوانند ماهی‌های قرمز نوروزی را در آن رها کنند. قرار است شهرداری این ماهی‌ها را جمع‌آوری کند و برای زندگی به دریاچه بزرگ چیتگر برساند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند ماهی‌های قرمز هفت سین در صورتی که در شرایط مناسب نگهداری شوند، عمری طولانی و بیش از 10 سال خواهند داشت. این در حالی است که در شرایط زیست تزئینی، عمر متوسط آنها حتی به کمتر از 2 هفته کاهش پیدا می‌کند. و سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از حوادثی در چابهار و کناک برای گردشگران نوروزی خبر داده است. حسین درخشان گفته است که امدادگران دریایی از 24 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی بیش از 300 گردشگر را از مرگ در سواحل جنوبی کشور نجات دادند. به گفته او، عروس دریایی که در آبهای چابهار و کناک وجود دارد بسیاری از مسافران نوروزی را گزیده است. بیشترین عملیات هم در سواحل استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. اگر شما هم از آن دسته از مسافران هستید که پس از نوروز سفر می کنند، حواستان به زهر عروسای دریا باشد. مجموعه سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای که همین داوطلبانه بودنشان ساختار اغلب تحمیلی حکومت‌ها را به چالش می‌کشد، به عنوان جامعه مدنی شناخته شده است. تقویت جامعه مدنی در هر سرزمینی با تقویت آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی و دموکراسی مرتبط دانسته شده. جامعه مدنی اغلب اهداف و منافع و ارزش‌های مشترک تعریف می‌کند و می‌کوشد تا با تشویق فعالیت‌های داوطلبانه شهروندی به تحقق دموکراسی کمک کند. ابزارش در این راه انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های زنان، انجمن‌های متخصصان، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، نهادهایی یکسره غیر سیاسی و مطلقاً اجتماعی و شهروندی. جامعه مدنی در ایران چه وضعیتی دارد؟ وقتی از جامعه مدنی در ایران حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ فعالان جامعه مدنی می‌گویند پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران، جامعه مدنی ایرانی حتی بیش از پیش تضعیف شده است. سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، میگوید حکومت در حال فربه سازی نوعی جامعه مدنی منطبق با خواسته ها و اهداف خود است تا بتواند از جامعه مدنی نیز به مثابه ابزار سلطه بهره بگیرد. در مجله جامعه این هفته رادیو فردا نشستیم پای گفتگو با سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، درباره حال و روز جامعه مدنی و فعالان این حوزه با او گفتگو میکنیم. آقای رزاقی، جامعه مدنی ایران این روزها چه حال و احوالی داره؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که در سالی که گذشت، سال 1391، وضعیت جامعه مدنی در ایران چگونه بود و به خصوص مواجهه حکومت با جامعه مدنی در ایران چه بود؟
به نظر میرسه که سیاست سرکوب جامعه مدنی در کنار سیاست جامعه مدنی سازی داره دنبال میشه. این دو تا استراتژی دولت همزمان دنبال میکنه. از یک سو سعی میکنه که جامعه مدنی مستقل را به حاشیه برونه و سرکوب کنه، ولی در کنارش به شدت دنبال ایجاد یک جامعه مدنی با
به حکومت هستش. به عنوان مثال مثلا در 184 ما فقط تعداد 2400 قانون فرهنگی وابسته به مساجد وجود داشتیم که در پایان سال 88 این تعداد به 6000 تا افزایش پیدا کرد. اما ظرف این 3 سال اخیر یعنی از سال 88 تا سال 91 این تعداد به 15000 قانون فرهنگی وابسته به مساجد در اقصی نقاط کشور به وجود اومده، یعنی تأسیس و فعالیت میکنه. یعنی نشون میده که میزان حجم سرمایه گذاری که در این حوزه به عمل اومده، دولت به شدت در صدد انجام طرح‌های در زمینه ظرفیت سازی و توانمندسازی سازمان‌های وابسته به خودش هست.
خب آقای رزاقی، در اینجا این پرسش مطرح میشه که با این وضعیتی که شما دارین توصیف میکنین، آیا جامعه مدنی در ایران بی تأثیر نشده، یا به بیان دیگر الان فعالان جامعه مدنی در ایران اصلا چه نقشی میتونن داشته باشن؟
کنشگران مدنی هم در این حوزه فعالن و علارغم سرکوب و گستردهی که در این حوزه صورت گرفته، ولی باز هم به فعالیت‌هایشون ادامه میدن، ولی شکل و نوع کنش مدنیشون تغییر کرده. یعنی اگه در گذشته اشکالی مثل سازمان، یعنی سازمان‌ها و انجمن‌های جامعه مدنی فعال بودن، یا بعدها شکل کنش مدنی به صورت شبکه‌ای دنبال میشد، ولی در سالهای اخیر به ویژه در این دو سه سال اخیر شکل محفلی و زیرزمینی داره ادامه پیدا میکنه، اونم به دلیل فضایی که به وجود اومده و سرکوبی که وجود داره. اما به نظر میرسه همچنان این حوزه زنده است و به تلاش خودش ادامه میده برای ایجاد فرصت‌هایی برای تنفس و فعالیتی که پیش روی خود داره.
بنابراین اثر ملموس این سازمان‌های مردم نهاد و این عاملان جامعه مدنی چیست؟
اثر ملموسش اینه که همچنان بتونن زنده بمونن، به فعالیت خودشون ادامه بدن. چون ما در این عرصه با مرگ خاموش انجمن‌ها مواجه هستیم. یعنی به طور رسمی حداقل در سال 90 آماری که وجود داره بیش از 89 سازمان و انجمن در ایران منحل شدن. بنابراین به نظر میرسه که، یعنی شاید اصطلاحی که دقیق باشه، همون مرگ خاموش سازمان‌ها و انجمن در ایرانه. بنابراین اونهایی که فعالیت میکنن و حضور دارن و الان بحث بقاست، در این زمینه من معتقدم که تونستن حداقل، یعنی به طور ملموس اگه بخوایم بگیم، حیات تداوم حیاتشون خودش یک نشانه ملموسی است که میشه ادامه داد. و بعد نکته دیگه اینه که کنش‌های مدنی رو نمیشه خیلی با آمار ارقام بیان کرد، چون مثلا اگه کنش‌های مدنی رو در نظر بگیریم و فعالیت‌های سازمان جامعه مدنی که برای مهار قدرت هست، مثلا نوع عکس‌العملی که حکومت نسبت به جامعه مدنی داره و این سیاست و برنامه جامعه مدنی حراسی رو دنبال میکنه، خودش بیانگر این که این حوزه زنده است. چون اگر این حوزه زندهی نبود، فعال نبود، دلیل نداشت که این سیاست و برنامه جامعه مدنی حراسی دنبال بشه. و به خاطر همین هم هست که دولت از هر نوع انباشت و قدرت اجتماعی حراس داره و سعی میکنه که حتی بسیاری از انجمنها، مراسم یا برنامه‌ای که ترتیب میدن منحل میکنه اینها. اینها همه نشانگر حیات و پویایی جامعه مدنی در ایران هست. یعنی علارغم سرکوبی که گسترده‌ای که وجود داشته، ولی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی حوزه فعالیتشون بسیار محدودتر شده، فضای تنفسی هم که برای اونها به وجود اومده محدود هستن. ولی من با تمام اینها به نسبت به آینده امیدوارم. یعنی همین که اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن و برای یک کنش مدنی انجام میدن، بله اون اینکه محدود باشه، ولی میتونن در آینده یه جامعه مدنی قدرتمند رو در ایران شکل بدن.
آقای رزاقی، همونطور که در حوزه مطبوعات از یک دوره طلایی نام برده میشه، در حوزه جامعه مدنی هم اغلب صحبت بستر این هست که در دوران موسوم به اصلاحات وضعیت بهتری وجود داشت و سازمان‌های مردم نهاد و NGO‌ها در حال شکوفایی بودند و داشت تا حدودی شکل می‌گرفت جامعه مدنی در ایران. در مقایسه با اون دوران شما وضعیت حال حاضر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا حال، یعنی در دوره اصلاحات، یعنی از سال 1376 تا 1384، جامعه مدنی که در ایران شکل گرفت یک جامعه مدنی گلخانه‌ای بود. به همین دلیل هم بعد از 84 تا حدود زیادی از بین رفت. ولی الان جامعه مدنی که در حال گیریه، علارغم این مشکلات و فضایی که وجود داره، به نظر میرسه که جامعه مدنی تنومندیه و میتونه در آینده مهر و نشان خودش رو بر تحولات جامعه ایرانی بزنه و حاکمیت هم از همین حراس داره.
این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.